بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دعای روز 28 ماه مبارک رمضان. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب في وسيلتي إليك من بين الوسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله الحاح الملحين، يا من لا يشغله الحاح الملحين. پروردگارا بهر مرا در چنین روزی النافل ها مستحبات به وفور قرار ده و مرا در این روز از لحاظ مسائل دینی حضوری آمادگی عطا فرما، و از بین همه وسیله وسیله خودت را به من نزدیک نما، ای خدایی که اصرار اصرار کنندگان او را ایجگان از پا در نیاورد و او را مشغول نمی کند. در این دعای مختصر سه مطلب به ما تعلیم میده. مطلب اولی که ما از این دعا آموزش میگیریم موضوع نافله ها و امور مستحب در این دین است. از لحاظ لغوی نفل در مقابل امر فرض است، یعنی در دین اسلام یه اموری به عنوان امر لازم و واجب مطرح شده و یک اموری هم به عنوان غیر لازم ولی خب مطلوبیت داره، مکروه نیست، محبوب خداست. راجب مسئله نوافل به نظرم این حدیث قدسی باشه که فرمود خداوند عبدی تقرب الیه به نوافل، خودت رو به من نزدیک کن از راه انجام نوافل. نوافل لیلیه داریم، نهاریه داریم، با هر نماز واجب یک نافله است. نماز صبح دو رکعت نافله داره، قبل از نماز صبح نماز ظهر 8 رکعت نافله داره، قبل از نماز ظهر نماز عصر اون هم باز 8 رکعت داره قبل از نماز عصر، ولی نماز مغرب به عشا نماز نافلش بعد این دو نمازه. در نماز مغرب دو رکعتی نافله مغرب هست، حالا دو رکعت هم نماز قفیله هست، و بعد از نماز عشا که دو رکعت نماز نشسته نافله به نام نافله عشا به جا آورده میشه. که اینا رو هم جمع کنیم با نماز شب که 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت شب، 1 رکعت وتر، 11 رکعت اضافه بشه 34 رکعت میشه، به اضافه 17 رکعت نماز یومیه واجب جمعاً میشه 51 رکعت. حالا ما باید توجه کنیم که همینطوری که در این دعا آمده که ما هر چی میتونیم بهره رو بهره معنوی‌مون زیاد کنیم با انجام نوافل بیشتر، حالا این حظی که در این دعا مطرح شده منظور حظوظ سلوکی و معنوی و قلبی است، چون دعا میگه از نافله ها بهره دل من و حظ من رو زیاد کن. یعنی ممکنی شما یه نافله رو بخونی ولی توجه قلبی ضعیف باشه، نتونی بهره معنوی از اون نافله ببری، همطور که در نماز واجب هم همینطوره. بنابراین در این دعا اون چه درخواست شده اینه که ما بتونیم از راه نوافل به خدا نزدیک بشیم، بهره بیشتری ببریم. باز در حدیث قدسی دیگر مضمونش اینی که بنده من تو بیا نوافل رو زیاد بخون تا محبت و عشق من رو در دل خودت زیاد کنی. در جمله دوم موضوع مسائله. خب معلومه که این مسائل باید مسائل دنیوی نباشه، مسائل اخروی دینی الهی باشی. حالا این چگونه این مسئله ها تو دل انسان حالت حضور بگیره؟ چون در دعا میخونیم که اکرمنی، مرا گرامی بدار با اینکه مسائل تو رو من در دلم احضار کنم و در برابر این مسائل وقتی حضور پیدا کرد خب توجه قلبی منم بیشتر میشه به تو. حالا ما میتونیم این مسائل دینی رو بگیم اعم از مسائل عقیدتی، مسائل اخلاقی، مسائل عرفانی، مسائل احکامی. احکام یه موضوعی است که برای شخص مسلمان و مؤمن لازمه که اینها رو حضورش رو داشته باشه. مثلا در نماز شما باید احکام شکیات و مبتلات و همه اینا رو، مقدمات و همه اینا رو بدونی و اینا رو قبلا حاضر باش باشی، آماده باش باشی که یه وقتی اتفاقی در نماز افتاد بدونی باید چیکار کنی. و همینطور نسبت به امور دیگر و کارهای دیگر که خب هر جا یک حکم شرعی است که باید اون رو ما بدانیم، در معاملاتمون، در عباداتمون، در برخوردهایی که داریم، همه اینها رو ما باید یه نوع آمادگی نسبت به مسائل دینی همیشه داشته باشیم. و اما جمله سوم که وسایل رو، یکی نوافل بود، دوم مسائل، سوم مسائل. وسائل هم میبینیم که مختلف هست، وسیله ها و اسباب و ابزاری که انسان به اون نیاز داره، اینها گوناگون و مختلفه. چه بسا وسائلی برای زندگی دنیاوی ما نیاز باشه، مسائلی و وسائلی برای آخرت ما، برای تقرب به خدا. پس تو این همه وسائل مختلف کدام وسیله رو اینجا تو این دعا از خدا خواستیم؟ فرموده قرب وسیلتی الیک، وسیله باشه از وسائل که مرا به تو نزدیک کنه. حالا اون وسیله چگونه وسیله ایست؟ یه راهکار همین محمد و آل محمد هستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد، که در قرآن تعبیر به وسیله شده، وابتغوا الیه الوسیله. اینا وسیله ما هستن به درگاه خدا، محبت این خاندان و پیروی از اقوال و افعال اونها ما رو به خدا نزدیک میکنه. خدایی که مرئی نیست، فرستاده هایی داره، انبیا، اولیا، صلحا، ائمه، اینا همه وسیله های پروردگارن که آمدن برای اینکه ما رو به خدا نزدیک کنن. بعد در جمله آخر میخونیم یا من لا یشغله الحاح الملحین. الان شما ببین اگر بخوان چند نفر بیان دور شما و هر کدوم یه مطلبی داشته باشن و اصرار کنن که آقا باید پاسخ ما رو بدی، جواب ما رو بدی، شما آیا گوش و چشمی داری که بتونی یکی یکی این جمع رو یواش یواش بتونی یه جا جواب بدی؟ میگه آقا باید واسیتون رو بعد یکی یکی بیاد جلو تا من یکی یکی جواب بتونم بزن. آیا خدا اینطوره؟ خدا در سمع و بصر و در مرجع هوای بادش قرار گرفتن چجوریه؟ خب ادعیه و آیات قرآن دلالت داره بر این که او با ما فرق میکنه، او یه اشراف تام میداره، هر وقت بخواد علمش اعمال میکنه، هر وقت بخواد. ولی زایج و خسته نمیشه. اگه همه بندگانش در شرق و غرب عالم جمع بشن و روی حاجتشون اصرار کنن و روی مطالبشون و سوالاتشون، او رو هیچ الهای و اصرار مشغول نمی کنه. برعکس غیر خدا که میبینی مشغولش میکنه، گیج میشه، نمیدونه جواب چی رو بده. ولی خداوند با اون قدرتی که در ذاتش هست جوابگوی همه هست. خب این راجع به اصل دعای مطلب هم راجع به امشب هست که شب 29 ماه مبارک رمضانه که برای امشب دو رکعت نماز وارد شده و در هر رکعتی 20 مرتبه سوره توحید قرائت میشه. برای فردا شب که احتمال قوی میره که فردا شب دیگه شب آخر ما باشه، تقویم ایران هم این رو گفته، حالا تقویم لبنان تقویم های عربی ممکنه فرق کنه، چون یه وقت ما لبنان بودیم اونجا می دیدیم تقویم ها مختلفه. ولی کلن تقویم حجت شرعی نیست که ما به اون اعتماد کنیم. حتما باید هلال ماه شوال رؤیت بشه. حالا اونایی که مقلد رهبری هستن با چشم مسلح هم میتونن اکتفا کنن، ولی مقلدین آقای سیستانی و اغلب مراجع اینه که باید رؤیت به وسیله چشم طبیعی باشه. حالا گاهی اوقات از طرف دفتر رهبری هم رؤیت طبیعی اعلام میشه و هم رؤیت با چشم مسلح. خب اگر مقلدین غیر رهبر بتونن از این رؤیت طبیعی که شده استفاده اطمینان کنن و مطمئن بشن، اونها هم میتونن عید بگیرن. حالا ممکنه بعضی از مراجع هم اونها هم اعلام کنن که رؤیت شده. بالاخره انسان باید دلش قرار بگیره، مطمئن بشه. اونهایی که میگن باید با چشم طبیعی باید مطمئن بشن، ولی باید صبر کنیم تا 30 روز تموم کنیم. 30 روز که روزه گرفتیم، روز بعدش روز عید است. خب حالا برای شب آخر ما مرحوم قمی در صفحه 332 از کتاب مفاتیح الجنان فرموده شب آخر ما دارای چنین اعمالی است: یکی غسل کردن، دوم زیارت امام حسین. زیارت امام حسین در ماه رمضان میبینیم هم اول ماه، هم نیمه ماه، هم آخر ماه، هم شبهای قدره، و زیارت های مخصوصی هم داره که ما نباید به اون زیارت های مطلقه اکتفا کنیم و دنبال این باشیم که زیارت های مخصوصه رو هم بخونیم. سیوم از اعمال شب آخر ما خوندن سوره انعام، سوره کهف، سوره یاسین. چهارم 100 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه گفتن. پنجم دعایی است که شیخ کلینی در کافی نقل کرده از حضرت صادق: اللهم هذا شهر رمضان الذي سترنیمه، اللهم هذا شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وقد تسرم. تسرم یعنی ماه دیگه به آخرش رسیده. و اعوذ به وجهك الكريم يا رب ان يطلع الفجر من ليلتي هذه. به تو پناه میبرم ای خدا، بخواد این شب آخر ما صبح کنه. او يتسرم شهر رمضان، یا اینکه کلن ماه رمضان تمام بشه. چون بعد از صبح باز ظهر از تا مغرب که تموم بشه. پس یا به اینه که انیت و الفج که شب آخر ما طلوع فجر و سفیده دم صبح همون شب، او یا تسرم یعنی به کلی دیگه ما از ما بیام بیرون. خب اون وقت چی بشه؟ ولک قبلی طبیعتون، و تو بخوای مرا مؤاخذه کنی با تبعات گناهان گذشته، او ذنبون، یا یه گناهی باشه که گناه خیلی حساسه، خیلی مهمه، ترید و انت عدل منی بی و ملقا، بخوای با اون عذاب کنی در روزی که من به ملاقات تو میام. خب اینها تأثیر داره، خوندن چنین دعاهایی بالاخره اون هم به درگاه یک بزرگی مثل خدا حتما شما جلب عطوفت و مهربان او را خواهی کرد. و همچنین دعای دیگری دارد، دعای از اقبال ابن طاووس هست: اللهم لا تجعل آخر العهد من صيامنا یا فإن جعلته فجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما، مرا مورد رحمت قرار بده نه مورد حرمان. و همچنین در شب آخر ماه رمضان وارد شده 10 رکعت نماز، اون هم با تفصیلی که مرحوم قمی بیان کرده. برای ختم قرآن هم دعای مفصلی هست و اون دعای 42 در صحیفه سجادی. یه دعای مختصر هم هست، مثلا این دعا خوبه: اللهم اشرح بالقرآن صدری و استعمل بالقرآن بدنی و نظر بالقرآن بصری و اطلق بالقرآن لسانی و عینی علیه ما ابقیتنی فانه لا حول ولا قوت الا بالله. این را هم مرحوم قمی آورده در صفحه 134 از مفاتیح. دعای وداع این ماه را هم دیگه ما باید بخونیم، از 2-3 روز به آخر مونده ما باید بخونیم، وداع کنیم با این ماه. و اون دعای 45 از ادعیه صحیفه سجادیه امام چهارم علیه السلامه، که ما حالا این دعا رو، بخشای از این دعا رو قبلا هم قرائت کردیم هم شرح و توضیح دادیم. به همین مقدار اکتفا میشه و از خداوند مسئلت داریم که در این ماه کریم و شریف اون چه از طاعت و عبادت و قرآن و غیره انجام دادیم مورد قبولش قرار گیرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.